بسم الله الرحمن الرحيم. در فلسفه غرب تقریبا تا قرن 18 و 19 فیلسوفان برجسته جدی نمیبینید که منادی فلسفه ماتریالیستی باشند، یعنی صریحا انکار کنند خداوند را و برای نظام عالم، نظام طبیعت، صرفا تبیین طبیعی و مادی محض تعریف بکنند. و اواخر قرن 18 است که امثال کسانی مثل هولباخ و اینها پیدا میشن که علنی بحث میکنن و گاهی استشهاد به بعضی شواهد تجربی هم میکنن بدون اینکه هیچ ارتباط منطقی و فلسفی بین اون آزمایش و این ادعا باشه اساسا. ولی خب ادعاها کامل، یعنی کم کم ایدئولوژی ماتریالیستی میاد با به قصد با استثمار و سوء استفاده از چند شاهد محدود تجربی. خب همین بلا سر داروین هم اومد. تو دارة المعارف فرانسه آخر قرن 18 و در قرن 19، اول امثال همین دیدرو، دالامبر و اینها که حالا اینا هم عمدتاً بعداً بیشتر شکاک بودن تا مادی، یه دوره‌ای رجزخوانی‌های ماتریالیستی کردن، بعداً اون اواخر در آثاری که اواخر عمرشون نوشتن گفتن واقعیت چینه که من تصریح میکنم. دالامبر چند بار میگه در آثارش که تو مباحث ماوراء الطبیعی بهترین پاسخ نمیدانم است. ما نمیدونیم. هیچی نمیتونم بگم. نمیتونم اثبات کنم. نمیتونم انکار کنم. نه در مورد هستی کهکشان ها، عالم طبیعت، نه در مورد انسان. اولش چی بوده؟ آخرش چی میشه؟ اینا رو با تجربه و این مباحث علمی تجربی این سالا پاسخی نداره. راجع به خود دیدرو هم همینطور. خب یه عالم رجزخوانی مادی ضد الهیات میکنه و در مقالات آخر عمرش کاملا تصریح به تحیره و اینکه ما آخرش هم نفهمیدیم که چی درسته. خب اینا پدران ایدئولوژی های ماتریالیستی بودن، از جمله بعدن دیدگاهاشون در قرن 19 و 20 میوه های سمی داد، ولی خودشون یه همچی دیدگاهی. تو قرن 19 است که این فلسفه مادی به خصوص اواخر قرن، نیمه دوم قرن، شروع میکنه به سوء استفاده از بعضی از این نظریات. داروینم وقتی کتابش منتشر شد، تطور انواع، تبدیل انواع، نتایجی که بعضی جریان فیلسوفان مادی، ایدئولوژیست های ماتریالیست گرفتن از این دیدگاه، نتایجی نبوده که خود داروین گرفته باشه یا جایی گفته باشه، حتی یا جایی برخلاف اونشون حرف زده، موضع میگیره. او میگه من به لحاظ بیولوژیک و زیست شناسی، علم الحیات، از بعضی شواهد یه چنین فرضیه‌ای در ذهن من مطرحه. خودش نه ادعا کرده مادیست، نه نتیجه ماتریالیستی از این نظریه گرفته، ولی خب مادیون ماتریالیست‌ها اومدن این کارو کردن. حرفایی از داروینیسم، از دیدگاه داروین نتایجی گرفتن که خود او هرگز نگرفت، بخشش حتی انکارم کرده. حالا انکار بکنه یا نکنه مهم نیست، ما با اینکه اشخاص انگیزه‌شون چی بوده یا نظرشون بعد چی شده و عوض شده، ما راجع به او بحثی نداریم، ما راجع به خود نظر داریم بحث میکنیم. حالا مرحوم علامه طباطبایی جدا از این راجع به خود نظر، نظریه و فرضیه بحث میکنه. از که نمت تو فرضیه هم باید گفت، نه نظریه، چون فرضیه وقتی تاییدات تجربی و آزمایشگاهی به قدر کافی یا لازم پیدا بکنه تازه میشه نظریه، نظریه علمی تجربی. اگرم برهان فلسفی براش اقامه بشه میشه فلسفی. ولی این رو خود داروین نه ادعا داره که با تجربه چنین چیزی اثبات شده یا اثبات شدنی است، نه ادعا کرده که من براش برهان فلسفی دارم. شواهدی ذکر میکنه و میگه به نظر من این تبیین با این شواهد قابل دفاعه. باخنر داره توضیح میده اینو، با اینکه خودش هم مادی است، میگه که داروین رو میشه تو این جمله جمع‌بندی کرد، نسبت این داروینیسم رو با الهیات. از جمله میگه به نظر من تمام موجودات زنده روی زمین همه از یک اصل منشعب شدن، ولی اون اصل اول، اون موجود اول که بقیه از او منشعب شدن، او مخلوق است و خالق خداوند روح حیات رو در او دمیده. خب حالا همینو باید تفکیک کرد به دو ادعا دیگه. این ادعا که همه موجودات یک منشأ، موجودات همه منشأ واحدی داشتن مثلا، خب باید اثبات شه. یا اگر ادعای فلسفی است برهان باید بیاری، اگر ادعای تجربی است با کدوم تجربیات، اگر یه فرضیه است در حد یک فرضیه محترمه، بعد نسبتش با الهیات چی میشه؟ خود داروین داره میگه هیچ تعارضی با الهیات نداره. حالا من عرض میکنم که مرحوم علامه طباطبایی هم تبیین میکنه، توضیح میده که کجای این نظریه، فرض کنیم مثلا اثباتم شد که نشد، اثباتم بشود کجاش قابل جمع با نگاه الهی در فلسفه اسلامی و کجاش قابل جمع نیست. اما تفسیر فلسفی مادی کسانی کردن از یک ادعایی که نه فلسفی بود نه لزوماً ضد الهی بود. مثلا یه شقشو من طباطبایی میگه اصلا فرض کنیم که یک جزء این ادعا چند جزئه، یک جزئش اینه که طبیعت خارجی موجودات طبیعی در این عالم در حال تکاملن، در حال تحولن و در طبیعت خارجی مادی هیچ ماده‌ای، هیچ جسمی، هیچ موجود طبیعی ثابت و یکسان باقی نمیماند. هرچه در طبیعت است طبیعی است و هرچه طبیعی است در تغییر و تکامل و تطور است و همه اجزایش در همدیگه مؤثرند و از همدیگه متأثرند و با هم مرتبطند. اصلا فرض کنیم این یک بخشی از این ادعا. من اون طباطبایی میپرسه که مگه این ادعا به معنی اثبات ماتریالیزمه؟ مگر این به معنای انکار فلسفه الهی است؟ اصلا مگر این یک ادعای تازه و مربوط به قرن 18 و 19 بوده؟ ایشون نشون میده که قرنها قبل از میلاد در همین فلسفه خود غرب و یونان 2000 سال قبل اصل این مسئله که اجزاء طبیعت با هم کاملا مرتبطند، در هم مؤثرند و از هم متأثرند و در تغییرند، این اصلا جزء واضحات بوده در فلسفه خود غرب. یعنی اصلا شما افلاطون رو، ارسطو رو ببینید چقدر برهان بر این قضیه آوردن. در شرق اسلامی و غیر اسلامی هم همینطور. اصلا ملا صدرا این نظریه تکامل جوهری، حرکت جوهری که راجب از جمله راجب تکامل طبیعت داره بحث میکنه، ملا صدرا که اصلا برای این تحول و تطور و این تکامل طبیعت اصلا برهان فلسفی میاره، یعنی میگه من به لحاظ فلسفی رو اثبات میکنم که هم معقول است هم منقول، یعنی هم با عقل اثبات میکنم هم این دیدگاه با قرآن و سنت هم قابل جمعه و با قابل تبیین الهی است به لحاظ هستی شناسی و انتولوژیک، که تمام طبیعت، تمام اجزاء طبیعت، هر موجودی که در عالمه، در این عالم است و اشکال مختلف، تنوعات مختلف داره و داره حرکت میکنه، نه تنها عوارضش داره تغییر میکنه، اصلا خودش ذاتش در حال تغییره و چیزی به نام سکون و عرشبت که رکود در این عالم وجود نداره و خلاف اقتضاء ذات طبیعت هست. منتها این طبیعت، این ذات طبیعت الهیست و این اراده و مشیت الهیست. حدود اون چی که داره مدام متحرک است و تغییر میکنه، حدود که هم ماهیاتند، شما برای یک شی در دو لحظه در دو آن یک ماهیت ثابت حتی نمیتونی فرض بکنی. اصلا این حرف ملا صدرا که از اون نظریه تطور خیلی رادیکال تره از تطور انواع و اینها، اینکه خیلی رادیکال تره، یعنی ذاتن دائم و آن به آن دارن در حال حرکت و تحول و متغیره، الان با لحظه قبل یکی نیست، ماهیت ثابتی نداره چیزی. خب حالا مثلا لامارک یا داروین یا اینها فرضیه تکامل تدریجی موجودات زنده رو آمدن براش یک قانونمندی هایی رو پیشنهاد کردن و مطرح کردن. خب بخشی از این حرفا درست هم هست، اما برای هر کدام باید برهان آورد یا دلیل، اگر تجربیش استدلال به روش تجربی، و بعد باید ببینی اگر اثبات شد، تایید شد، نتایج فلسفی و الهیاتیش چیه، همینه که گفتینن یا نیست. در هر دو مقطع مرحوم طباطبایی اشکال میکنه که نه اطلاق و کلیت این قابل اثبات فلسفی است، نه با هیچ تجربه ای احراز میشود به طور علماور، و نه اگرم بشود همه این قطعات لزوما ماتریالیستی است. نه، ماتریالیستی نیست، قابل تبیین الهیاتی هم هست. اصلا این همه آیات و روایات که هستی کلا تحت هدایت الهی است، هدایت تکوینی، و همه موجودات همینا که اسمش میذارید غریزه، این تغییراتی که در بدن ما صورت میگیره در اختیار ما نیست، اصلا ازش آگاه هم نیستیم، چه برسه که ما بخوایم کنترل بکنیم. این میلیاردها حرکت در بدن ما، اتفاقاتی داره میفته که هیچ کدام اتفاقی نیست و ما از این بدن داریم استفاده میکنیم، در اختیار ما قرار داده شده، اما اصلا نمیدونیم تو این بدن چه اتفاقاتی داره میفته و کاری نیستیم ما. در این حال یک ارتباط و انسجامی، یک معناداری، عقلانیت، وقتی اینا به کار بیاد، شما ترکیب حس و عقل که میکنی، وقت هم تبیین طبیعی از حرکات این بدن ارائه میدی، هم تبیین ماوراء الطبیعی، هر دوش با هم لازمه. عقل و تجربه دست به دست میدن و به یک کشفیات میرسن و به وحی میرسن که اون وحی تجربه محدودیت خودش رو تجربه میکنه، عقل محدودیت خودش رو تجربه میکنه و این دوتا دست به دست هم میدن و با اثبات و استدلال میرسه به حجیت و اعتبار وحی، با البته همه دقائق بحث و مرز بین وحی و الهام، الهامات عادی، و مرز بین الهام و اشراق با خرافه و توهم. همه اینا یک مرز بندی های عقلی و نقلی داره و اینجوری نیست که هر کس هر چیزی غیر طبیعی گفت باید پذیرفته بشود. لذا هم یک تحقیق فلسفی، هم یک تجسس علمی، هر دو باید دست به دست هم بدن. حرکت رو وقتی که تبیین میکنن، اشیاء رو، تطور اشیاء رو از جمله انسان رو وقتی که مطالعه میکنید، به این نتیجه میرسیم که اصلا لازم نیست شما جهان رو، هستی رو، انسان رو یک موجود ثابت، راکد، ساکن، جامد بدانید تا خدا و خالقیت و آفرینش اثبات بشود، که بلکه به عکسه. یعنی اگر تصوری از یک حادثه طبیعی دارید در یک حالت خاص، نباید این تصور رو برای همیشه نسبت به او نگه داری، یه بایگانی داشته باشی. نه، اون لحظه ای که تو رو تصور کردی با الان که میخوای اون تصور رو دوباره بیاد بیاری، اون تغییر کرد، تو هم تغییر کردی. حالا این وسط پس علم ثابت، حقایق ثابت چیست و چگونه احراز میشود؟ این باز یک بحث بسیار مهم دیگریه که هم خود ملا صدرا بهش اشاره کرده، تبیین قوی ازش ارائه داده، هم از طریق غیر صدرایی این مسئله قابل حله. و یکی از راهکاراش هم فهم مجرد بودن علم و غیر مادی بودن ادراک است. حالا به هر صورت یک پدیده واحد رو ممکنه به شیوه‌های مختلفی تفسیر بکنید. غیر از تبدل و تکامل انواع و منشأ واحد، همین تطورات چندین تفسیر دیگه هم کاملا برمی‌دارن. و همونقدر که این نظریه به اونا میتونه استناد کنه، اون نظریات رقیب هم بهش استناد میتونن بکنن، چون این شواهد لزوماً این فرضیه رو اثبات نمی کنه، گرچه معیداتی براش میاره، اما همین تعداد معید هم برای اون نظریه، اون فرضیه میاره که هنوز نظریه نشده. لذا ایشون اصل مثلا علیت رو مطرح میکنه و اصل استخدام رو مطرح میکنه در انسان و بلکه در همه موجودات زنده، و این که مخلوقات خداوند، موجودات زنده، دائم در یک کوشش و تلاشی هستند برای جلب منافع و دفع ضرر از خود، که این حب ذات، میل به خود و بقاء خود، هم یک تبیین فلسفی الهیاتی داره، هم یک توضیح تجربی و زیست شناختی داره، و این دوتا در طول هم قابل جمع هستند. هر تلاش و فعالیتی که یه موجود زنده از خودش نشون میده، یک مقصدی، مقصودی داره، و مرکز تمام این فعالیت ها اینه که به زندگیش ادامه بده، خودشو میخواد، منافع خودشو میخواد، و این قدرت، این موتور رو خداوند در موجودات زنده از جمله انسان قرار داده که دائم در حال کوشش باشن برای که خودشون رو حفظ کنن، خودمون رو حفظ کنیم، حیات رو ادامه بدن یا تکمیلش کنن، بهترش بکنن. اصل تلاش بقا. حالا اما اینکه آیا این لزوماً و همه جا تنازع است و لزوماً و همه جا بحث اصلح مطرحه، یا اینکه نه، در مواردی آری، در مواردی نه، تفسیرهای دیگه ای داره، و اینکه آیا بهترین تعبیر این تعبیراته یا نه، یه تعبیر دقیق تری مثلا به جای تنازع انواع و بقای اصلا میتونیم تصور بکنیم که این تنازعات عالم طبیعت هم درش معنادار باشه، اما لزوما این فرضیه نباشه. تبیین های دیگری از این قضیه ارائه دادن که اونا هم به همین اندازه قابل استناد است به این شواهدی که مثلا لامارک اشاره میکنه، داروین اشاره میکنه و از این قبیل. موجود زنده طوری خلق شده است و به طور تکوینی هدایت میشود که شما همین عبارتی که عرض کردم بذارید قبل از خیلی از ادعای علمی تجربی که در حوزه زیستشناسی، شیمی، فیزیک، زمینشناسی اینا میشه. قبلش بگید که خدای متعال چنین اراده کرده است که این اتفاق اینجوری بیفته. تطور و تحول و تدریج هم کاملا یک توضیح الهیاتی هم داره. اگه این شد اغلب قریب به اتفاق اون چی که به نام کشفیات علمی و دیدگاه‌های جدید، تجربیات اینا گفته شد و ازش نتایج نادرست فلسفی غیر مادی، فلسفه مادی گرفته شد، اونا باید با برهان فلسفی اثبات میشد و اثبات نشد. با این نمونه های تجربی هم اثبات نشد، اما یک چنین استنتاج هایی شد که غالبا تبلیغاتی و به اصطلاح خودشون ایدئولوژیکه، نه علمی و استدلالی. خب همه موجودات رو خداوند طوری آفریده است که و طوری مجهز کرده است که بتوانن در محیطی که هستن یا تغییراتی که در محیط به وجود میاد به حیات خودشون ادامه بدند. صرف این ادعا نه مشرکانه است نه الهادی است. توضیح الهی داره. عوامل طبیعی و شرایط ادامه حیات همیشه و همه جا یه جور و ثابت نیست. این جمله درسته، میتونه درست باشه کاملا، هیچ منافاتی با نگاه تفسیر الهی نداره. این تفاوت، اختلاف، تطور، تکامل اینا تا اینجاش مشکل نداره. این تفاوت‌ها شرایط ادامه حیات رو به وجود میارن و قهرن باعث تفاوت در نیازهای حیاتی موجود زنده میشن. یعنی ادامه حیات در هر محیطی و شرایطی لازمش اینه که اون موجود زنده مجهز باشد یا مجهز بشود به ابزارها و تجهیزاتی که بتوانه نیازهای او رو در این محیط جدید رفع و برطرف بکنه. اینم به معنای ماتریالیسم و الهاد نیست. این با تفسیر الهی قابل جمعه. بلکه اتفاقا قابل جمع تر است. چون نشون میده یک شعوری و هدایتی بر عالم طبیعت حاکم است. یعنی زیست شناسی، انسان شناسی، بدن شناسی، جانور شناسی، زمین شناسی در ادامه یک الهیات درست و معقول یا علیه الهیات. اون له و علیه بودن شما باید اثبات کنی. آقا ادعا کردی که همواره جانور شناسا گفتن موجود زنده، زیست شناسا گفتن که خودش مدام با تغییر محیط و تغییر نیازها تطبیق میده، پس احتیاجی به فرض خدا و آفرینش و اینا نیست. ها این پسشو از کجا آوردی؟ این که موجودات زنده از جمله انسان خودشون رو با یک سری تغییرات وجودی منطبق میکنن با شرایط جدید و با تحولات، که بخشی از این انطباقها هم اصلا ارادی نیست، حتی آگاهانه نیست. یعنی خود اون موجود نمیدونه که یه تحولی ایجاد شد، حالا باید خودم رو با او تطبیق بدم. نه، این بدن خودش رو با او تطبیق میده، ظاهرا خودکار. اتفاقا این دلیل بر این است که یک شعور زندهی، یک شعور، یک اداره با شعوری داره مدیریت میکنه. اینا تحت ربوبیت و هدایت الهی است به طور تکوینی. در یک مواردی من و شما تغییر شرایط رو میفهمیم، خودمون رو با او منطبق میکنیم، تازه همونم توضیح الهیاتی داره و باید داشته باشه. مثلا من و تو کی هستیم؟ آگاهی چیه؟ شعور چیه؟ درک چیه؟ قدرت انطباق با محیط چیه؟ نه، همه توضیح الهیاتی داره. اینا تفسیر مادی نمیشه، که اینو جای دیگه ای باید اثبات میشه. اون بخشش هم که اساسا آگاهانه نیست، انطباق غیر آگاهانه است، اونجا دیگه ما چه کاریم؟ این بدن چیه، کیه که خودشو با اونا تطبیق میده؟ انسان، جانوران، گیاهان، انطباق با شرایط جدید گاهی توجه داری گاهی توجه نداری، یه تجهیزاتی امکاناتی یه استعدادی قدرتی یه مرتبه در شما به وجود میاد. اصلا شما الان اصلا برید کوهنوردی میرید ارتفاع بالا یه اتفاقاتی تو بدن میفته، مثلا تعداد گلوبول های قرمز خون تغییر میکنه برای که بتونه اکسیژن رو بیشتر بگیره، اونجا اکسیژن مثلا کم میشه بتونه اکسیژن بیشتری جلب کنه یا اکسیژن کمتری هدر بده و حیات رو حفظ کنه. خب این اتفاق در بدن تو میفته، در گیاهان یک شکل دیگری، تو یک شرایط دیگری قرار میگیری، بدن شروع میکنه به تعرق و تعریق و تعرق و تو یک شرایطی قرار میگیری انقباض عضلانی پیش میاد. خب این بدن یه بخشش هم عمدی ما میکنیم یه بخشش هم ما نمیکنیم. خب یه اصلی پس وجود داره به نام انطباق با محیط و شرایط. حیوانات، جانوران، گیاهان، آدم ها این کار رو میکنن. خیلی خوب که چی حالا؟ نتیجه که میگیری چه نتیجه ایست؟ این درست هستن. فرض کنیم هم با تجربه تایید احراز شد، برهان هم اصلا براش فرض کنیم داریم، اصلا نتیجه دیگری باید بگیری از این. این چه نتیجه ای که میگیری؟ اتفاقا نتیجه الهیاتی از این باید بیشتر گرفت. خداوند راجع به تدریجی بودن خلقت انسان تو همین عالم اصلا تشریح میکنه، میگه 9 ماه طول میکشه عموماً و نطفه نمیدونم میشه علقه، مزغه، استخوان، بعد چی میشه گوشت میرویانه، چه بعد خلق آخر، یک عنایت دومی اون روح الهی درش دمیده میشه و این حیات انسانی درش پیدا میشه. خب الان این هم یک تحول و تدریج، این هم یک جور تکامل دیگه، تکامل جنین در رحم مادر و کاملا الهی و الهیاتیست، داره تبیین الهیات. اصلا اگر مراحلی برای عالم و آدم ادعا شد احراز شد، داره راجع به کاملا اشاره به هدایت تکوینی و ربوبیت الهی است. می‌فرماد عالم رو در 6 روز 6 دوره آفریدیم. خب مگه خدای نمیتونیسی در 1 دوره بیافرینی؟ انسان رو چرا طی 9 ماه باید متولد بشه؟ خب به 1 لحظه متولد کن، مگه نمیتونی؟ صحبت توانستن نتوانستن اونی، صحبت این عالم است و اقتضاعات این عالم. وقتی خداوند عالم طبیعت را اراده می کند، افاضه کرده و آفریده، هر چی که در عالم طبیعت است باید طبیعی باشه. این عالم با این قوانین معنا داره، نه با اون قوانین. قوانین این عالم اصل وجودش، کمیت و کیفیتش مخلوق و مربوب است. حالا این وسط شما موردی یک پدیده دفعی دفعتا ناگهان به وجود بیاد یا تدریجا، از این جهت فرق نمی کنه. هر دو اینا یه تفسیر واحد الهیاتی پیدا می کنه. اصل انطباق با محیط و شرایط در هر موجودی که باشه، یا از کجای این ماتریالیزم و انکار مبدأ و معاد و خالق، حکمت، شعور و اراده الهی از کجاش در اومد در میاد؟ اینا نتایجی است که ماتریالیستا از چند گزاره تجربی گرفتند و این استنتاجها کاملا مغالطه و سفسطه است. این که وضع ساختمان وجودی ما، همه موجودات زنده یعنی، کاملا متناسب است با نیازهای ما و وقتی نیازها تغییر کند، این ساختمان وجودی ما هم تغییر ممکنه بکنه برای که با اون انطباق پیدا بکنه. یعنی داره به لحاظ تجهیزات حیاتی داره مدیریت میشه برای که نیازهای حیاتی تو برطرف بشه. خب جانورشناس اینو میگه، نتیجه ای که ازش میگیری که حالا پس خدا هست یا نیست، دیگه این که کار جانورشناس نیست، این بحث فلسفی است. باید برهان فلسفی بیاری له و علی برای اثبات خدا یا انکار خدا، باید برهان بیاری. این مشاهده زمین شناختی کافی نیست برای اثبات و ابطال اون، چنان که همین دیدگاه. حتی شما ببینید جناب شیخ الرئیس ابن سینا چند جا تعابیری داره که کاملا داره مسئله تدریج و تطور رو داره توضیح میده و هم شواهد علمی تجربی براش ذکر میکنه و نتایج فلسفی میگیره. یعنی اصل این مسئله یه چیز بی سابقه نیست. صحبت اینه که علت حقیقی این تغییر و تطور و این تکامل حالا چیست؟ چرا در ساختمان وجودی موجودات زنده یه چنین مکانیزمی وجود داره؟ این علم و حکمت و قدرت و قایت اینا کجا؟ مال خود ماده است؟ امکان نداره. این آگاهی انسان به انسان و به غیر او از کجا؟ مال این گوشت و پوست است؟ این مال این ماده لزج مغزه که میپوسه و عبه میره؟ آقا بگی علت این تغییرات عوامل طبیعی محیط هست. خیلی خوب. خود این عوامل محیطی مگه میتونن علت مستقل باشن؟ اصلا مگه خودشون میتونن موجود مستقلی باشن؟ خود بعد یکی میگه اینا عاملشن، یکی میگه احتیاج باعث تطور و تکامله، یکی میگه نیروی حیاتی است که فیلسوفان قدیم ازش تعبیر میکردن به نفس نامیه، قوه نامیه در گیاهان و نفس حیوانی در حیوانات و جانداران، جانوران از جمله انسان. خیلی خب، این تغییرات و تجهیزات و تطور رو شما هر طوری که تفسیر بکنی و توضیح بدی، باز باید توضیح بدی که منشأ این و علت این چیه. دقت میکنید؟ یعنی اینا مستند میشود به یک عللی که اون علل دیگه نمیتونن ماده باشن و خودشون مادی و مشمول این تغییرات باشن. برمیگرده به یک علل ماوراءالطبیعی. مثل که بنده به شما میگم آقا مثلا این دستگاه برای چی اینجاست؟ کی ساخته؟ چرا هست؟ شما میگی ببین آقا این دستگاه اینجوری کار میکنه. این شاسی رو که میزنی اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه. آقا این سوال، این جواب یه سوال دیگه است. اصلا جواب فرض کن درستی هم هست. این جواب یک سوال دیگری است که پس از این سوال مطرح میشه. این سوال اول اینه که اصلا این چیه؟ کی ساخته؟ برای چی هست؟ چرا اینقدر منظمه؟ چرا این ارتباطات چیست؟ این قایت، این معناداری، اینا برای چی؟ بعد هی به جایی که بگه که این از کجا، چرا، چجوری، فقط بیاید صحبت بکنید راجع به مکانیزم عملش. آقا در بدن این اتفاقات میفته، بعد این هورمون ترشح میشه، وقتی میترسی بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینا. خیلی خوب، احسنت. چرا؟ نمیگم چگونه. اون چگونگیش رو شما با آزمایش و تجربه برو تا بقیهش هم پیدا کنه. هنوزم بخش کوچکش رو پیدا کردیم، بقیهش هم باید پیدا کنیم. اما قبل از چگونه داریم سوال میکنه چرا؟ راجع به اصل مسئله جواب بده. اون یک پرسش فلسفیه، نه یک پرسش تو حوزه جانورشناسی و زیستشناسی. اونجا باید بتونی اثبات کنی با برهان فلسفی و عقلی که اینا توضیح علت ماوراءالطبیعی داره یا نداره، میتونه داشته باشه یا باید داشته باشه، میتونه نداشته باشه یا محال است که نداشته باشه. یعنی نظریه فلسفی با استدلال فلسفی باید بحث بشه، نه با استناد به چند شاهد تجربی در حوزه زیست شناسی، جانور شناسی یا چند واقعه تاریخی که نقل شده. این حالا اینو انطباق با نیازها بر کل عالم طبیعت هم اصلا بگیم حاکم، حتی بر جمادات بگید به یک شکل دیگری. گاهی آگاهانه ما انجام میدیم، اغلبش هم غیر آگاهانه انجام میشه، اصلا از ما اجازه نمیگیره. این اتفاق نیست، اونجا داره مدیریت میشه. سوال اینه که این همه حکمت و قایت که من خودم هم نمیدونم چیه و چراست، شما هرچی بیشتر شاهد تجربی بیاری برای اینکه یک سیستم، یک نظمیست، یک نوع عقلانیتی حاکمه، بری داری بیشتر شاهد میاری برای دیدگاه الهی، نه اینکه برای نفی فلسفه الهی. این یک جز اصل تطور، منافاتی نداره با قضیه. انطباق با شرایط، سازگاری با محیط، تغییر یافتن برای انطباق با فرصت ها و تهدیدهای جدید، این کاملا میتونه یک ادعای الهیاتی باشه و اتفاقا هست. یه بخش دیگری از این گزاره که هم لامارک هم داروین به یک شکل دیگری، ممکنه هر کدوم به یک شکلی بهش اشاره میکنه، آقا یه صفاتی از اسلاف به اعقاب منتقل میشوند. اینم اصل این مسئله فل جمله هیچ منافاتی با نگاه توحیدی و الهی نداره. آیا صفات اکتسابی هم به طور ژنتیک از نسلی به نسلی در طی هزاران یا میلیون ها سال منتقل می شود یا نه؟ یه بار بحث راجع به صحت و درست بودن یا نبودن این گزاره است که اصلا اثبات چجوری اثبات یا ابطال می شه. این کل صفات اکتسابی رو در کل رابطه همه اعقاب با اسلاف، نسلهای بعد با نسلهای قبل، در همه موجودات زنده کجا تجربه کردی؟ کدوم آزمایش وجود داره و میتونه وجود داشته باشه؟ کدام برهان فلسفی است؟ یه وقت داری میگی در یک مواردی چون این چیزایی رو دیدیم. خب این جداگانه، اصلا میخوای شما الهی باش یا نباش، ملحد باش یا متأله باش، این جدا باید اثبات بشه. حالا مرحله دوم آمدیم و اثبات شد، اصلا فرض کنیم برهان فلسفی براش آوردیم، فرض کنیم که شواهد اعتبار بخش تجربی، حالا اعتبار تجربی به حسب خودش، و حالا باید نکته مسئله دومی مطرح میشه و اون اینه که انتقال صفات اکتسابی از نسلها به نسلهای بعد که فرض کنیم اثبات شد، این چه نسبتی داره با انکار خالق و نفی خلق و ربوبیت الهی؟ بعد از این ور این همه ادراکات، حرکات عقلانی و ادراکی و معرفتی هست که داریم همه کام به وضوح داریم تجربه میکنیم، اصلا که اینا به شکل یک غریزه نیست که از یک نسل به یک نسلی منتقل بشود، که فرزندان، نوه ها، اینا همینطور هر نسلی میاد جلوتر از اون نسلهای قبلشون به لحاظ ادراک و علم و نمیدونم اخلاق و معنویت و خصلت های خاص و اینها و آگاهی و ادراک اساسا اینا متکامل تر و پیشرفته ترن، مثلا دارن هی جلوتر میرن، اینا به اونا ارث میرسه. مگر علم نسلهای قبل به نسل بعد، علم اکتسابی مگر منتقل می شود به شکل غریزی و نسل به نسل جلو میاد؟ حالا چه رسد به اینکه در جهت تکاملی هم باشه. خب از این سوالات، یعنی ده ها پرسش مهم مطرح میشه و مطرح کردن اینجا که آقا شما راجع به حرکات غریزی دارید صحبت میکنید یا حرکات ارادی؟ حرکت غریزی اعمال خود به خودی است بدون دخالت اندیشه و انگیزه، فکر و اراده ما صورت میگیره، مثل اعمال انعکاسی موجودات زنده. حالا یه سوال، این مثلا معده شما ترشح میکنه غذا که میره توش، یا قده های زیر زبانت مدام داره آب رطوبت میده بیرون که شما بتونی حرف بزنی، بتونی بخوری، بتونی مزه کنی و و و، حالا اعمال انعکاسی چقدر ساده و بسیطن، حرکات غریزی چقدر مرکب و پیچیدن، و تکامل در حیوانات و جانوران از انسان و غیر انسان چگونه و با چه توضیحی میتونه اثبات بکنه که انواع از یکدیگر مشتق شده اند و بعد این به شکل عادت و طبیعت به موازات اجزاء و اعضای دیگر وجودی موجود زنده تکامل پیدا کرده و با قانون وراثت منتقل شده؟ این حرف، این ادعا رو یه جای دیگه مثلا مرحوم علامه تبیین میکنه که آقا هر کدوم از این گزاره ها چقدر کشش دارن، عوامل درونی موجود زنده و محرک خارجی در رفتار یک حیوان چقدر تأثیر داره که در او انگیزه که بره به سمت غذا حمله بکنه، فرار کنه، لانه بسازه، نزدیکی کنه به لحاظ جنسی و جفتگیری کنه اینا. و لذا شما میبینید که خود داروین و لامارک هرگز بعضی از این نتایجی که دیگران گرفتن در قرن 19 و 20 از سخنان اونها، این نتایج رو نگرفتن، و بلکه در آثار و مقالات و کتاب‌های هرچی جلوتر آمدند یه مقداری متواضعانه‌تر راجع به بعضی از ادعاها سخن گفتند. علاوه بر این که عرض کردم، خود داروین که اصلا میگه من این رو منافاتی نمیبینم بین این و نگاه الهی و مسیحی. در بعضی مقالات هم مرحوم علامه طباطبایی خیلی روانتر و ساده‌تر به این مسئله اشاره میکنه، از جمله کسانی که یه وقتی شروع کردن در آیات و روایات تاییداتی برای داروینیزم پیدا کنن که بله اینا نه تنها با الهیات منافات نداره، بلکه ما تاییدات بلکه ادله‌ای هم در منابع اسلامی داریم به نفع این قضیه. مرحوم علامه با هر دو طرف جریان مواجهه منطقی میکنه و اگر سوال کنید که خب علما، بعضی از طبیعت شناسان و علمای طبیعی زیست شناسان معتقدند که موجودات طبیعی در این عالم طبیعی در ذیل تنازع بقا و انتخاب اسلحه دارن تکامل پیدا میکنن و هر موجودی نیروها و استعداد و قوایی در اوست که برای اینکه او رو حفظ کنه، اون موجود رو حفظ کنه، با موجودات دیگه مدام در تنازع و جداله و در این نزاع دائمی بین انسانها، حیوانات، گیاهان، خودشون با خودشون، با یکدیگر، اونی که قوی تره فاتحه و میمانه و انواع و افراد ضعیفتر در این تنازع بقا بین میرن، قوی ها میمونن و اقوا یعنی اسلحه، اسلحه نه به معنی اخلاقی، یعنی صلاحیت ادامه حیات رو، نه به لحاظ صلاحیت اخلاقی، صلاحیت طبیعی رو بیشتر داره. یعنی چی؟ یعنی قوی تر از سازگارتره و میتونه بمونه. اونی که نمیتونه خودشو با شرایط جدید تطبیق بده اب بین میره. این یکی نه، هی منطبق میشه، کامل و کاملتر میشه. خب اصل سوال رو ایشون مطرح میکنه و بعد میگه که یه سری تجربیات آزمایشگاهی ادعا شده در این باب در دورهای گذشته و مثلا گفتن یک نسلی از بعضی از حیوانات منقرض شده، ما یه آثاری فسیل‌هایی از اینها پیدا کردیم در بخشی از زمین و اون فسیل، اون سنگواره که باقی مونده با حیواناتی که الان هستن و ما دیدیم سازگار نیست، این موجودات دیگه‌ای بودن که قبلا بودن و منقرض شدن. وقت با این میخواد او رو توجیه بکنه و بعد یک نتیجه فلسفی در نفی الهیات بگیری ازش. جالبتر اینه که یک کسانی این شبه قانون رو از زیستشناسی بیارن تو حوزه جامعه شناسی، در حوزه اخلاق، فلسفه سیاسی، اقتصاد و مظالم و مفاسد استکبار و امپریالیسم و سرمایه‌داری و ضعیف کشی رو توجیه بکنن. یعنی بگن که همین قانون در جامعه انسانی هم هست، هم تنازع بقا طبیعی است و یک قانون این عالم، هم حق قویتر، حق با قویتر، قویتر میمونه و ضعیفتر از بین میره و باید از بین بره و جوامع بشری دائم برای حفظ خودشون طبق این قانون این عالم باید دائم در تنازع و کشمکش باشن، فرد و طبقه و جامعه و دولت قوی تر میمونه و ضعیفتر باید له بشه و از بین بره و اینو یه توجیه به اصطلاح علمی هم براش درست بکنن که این دیگه مغالطه اندر مغالطه است و سوء استفاده از یک دروغه. تازه اگر اون اصل قضیه یه همچین نتیجه الهادی میداشت، باز مربوط به حوزه زیستشناسی بود، نه در حوزه روابط اختیاری و فعل ارادی انسان ها. مرحوم طباطبایی میگه هر دو تا قانون فی الجمله اگر به عنوانی که مواردی با این قوانین سازگاره پذیرفته نیست، اما بالجمله به عنوان یک قانون های مطلق و استثنا ناپذیر نه برهان عقلی بر اینا اقامه شده، نه به لحاظ تجربی امکان اثبات و اعتبار سنجی داره و موارد نقض برای هر دو قانون وجود داره بسیار، هم بحث تنازع بقا، هم بحث بقای اقوا، بقای اسلحه یا اقوا. وقت مثال های زیادی که در غرب و شرق عالم در این مورد دادن، اینا رو باید توجیه کنید که چگونه با این دو قاعده همه اینا قابل توضیحه. خب همین الان بسیاری از انواع حیوانات و گیاهان پستتر که در مراحل ابتدایی هن و هیچ پیچیدگی پیدا نکردن، موجودیت خودشون حفظ کردن و بسیاری گیاهان و حیوانات وحشی با تربیت، نه به طور انطباق با شرایط و جبر طبیعت و اینها، بلکه انسان آمده و اینا کار کرده، به طور مصنوعی انواع پیچیده‌تر و عالی‌تری از اینا رو به وجود آورده در این حال که اون نوع پستر و وحشیتر و ابتدایی ترش هم همچنان هست و یا به طور طبیعی ضعیف میشه، نه اینکه قوی بشه. مرحوم علامه میگه خب کسانی همچین دیدگاهی رو مطرح کردن، پاسخی نگرفتن. بخشی دیگر از دانشمندان، زیست شناسان و جانور شناسان که حتی مادی هم بودن، به جای این دوتا آمدن مسئله سازگاری با محیط رو مطرح کردن. گفتن نیازی، ضرورتی نداره بحث تنازع بقا و بقاء اسلح یا اقوا رو لازم بدانیم و کافی بدانیم. نه، شما میتونید با یک فرضیه دیگری و اون مسئله انطباق با محیط که غیر از این دوتاست توضیح بدید. و اینکه انواع موجودات تطور و تحول رو در همه موجودات زنده میتونی بپذیری بدون این دو اصل، با یک اصل دیگری که با اینا نسبتش عموم خصوص من وجهه، نه عیناً مثل ایناست نه 100% متناقض با این دوتا نظریه است. و اون اینه که محیط و شرایط طوری است که هر موجود زنده طوری باشد که خودش رو با او تطبیق بدهد. شرایط زمانی، مکانی، عوامل طبیعی، غیر طبیعی و از این قبیل. و موجودات زنده هم اینجا هم بازم اختیاری لزوما عمل نمی کنند که بخوان آگاهانه خودشون رو با اوضاع وفق بدهند. در یک مواردی آری، در یک مواردی نه. و چون مناطق زمین و طبیعت موقعیت‌ها با هم فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، اوضاع جغرافیایی و بقیه عوامل طبیعی، لذا انواع و اقسام حیوانات و نباتات وجود دارن که در شرایط جدید تغییراتی پیدا میکنن. ولی این لزوماً به اون نتیجه‌ای که لامارک یا داروین میگیرن غیر اون میشه. این لزوماً اون نیست. شما میتونی تطور رو بپذیری، انطباق با محیط هم بپذیری، اما قائل نباشی به قانون مطلقی به نام تنازع بقا و بقا اصله. این لزوماً عین اون نیست. و مرحوم آقای طباطبایی میگه این مواردی که کسانی مطرح کردن، که بسیاری موارد بعضی جانورشناسان و زیستشناسان مطرح کردن که با این دوتا اصل داروینی وفق نمیدهد و با این گزاره، با این قاعده‌ای که گفتن وفق میده و قابل تبیینه، و وقت موارد نقض متعددی برای اون دوتا پیدا کردن، جواب اینا هم داده نشده. حالا جدا از این مسئله تو حوزه زیست شناسی و جانور شناسی و زمین شناسی، این رو برشان آوردن تو حوزه اخلاق، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، اقتصاد، و با چیزی که در حوزه خودش هم باید اثبات بشود آمده توی قلمروی دیگری از جنبه های اخلاقی، روابط اجتماعی، یه نتایجی گرفته میشه که 100% ضد بشری است. علاوه بر این که اثبات نشد، انتقالش به اینجا هم غیر علمی است، منطق نداره و هم به مفهوم انهدام انسانیت انسانه. یعنی استنتاجاتی که هم بدن، نتیجه گیری های بدن، هم نتیجه گیری های غلط، هر دوش، یعنی هم نادرسته هم بد، هم ناراست هم نادرست. بیایید از تنازع بقا نتیجه بگیری که این جنگ ها، غارت ها، نسل کشی ها، استثمارها، استعمار، استبداد، اینا همه طبیعیه، اصلا اجتناب پذیر نیست، اینا بنابراین مجازه، چیزی که طبیعی است که چطور بخواید باش بایستید. اصلا کش جنگ دائمی و غلبه قوی بر ضعیف در جوامع بشری بیاد اینجوری توجیهش بکنی، بعد اونی که قوی تره و جنایتکارتره او بمونه، بگن ها این شد انتخاب اصله، این حق قوی حق داره بمانه، ضعیف باید از بین بره. اصل انتخاب اصله رو بیای ازش نتایج اینجوری بگیری و حق حیات رو از اخشار و ملت‌ها و انسان‌ها و خانواده‌های ضعیف‌تر بگیری و سلب بکنی و بگی صاحبان قدرت، اقویا، حق دارن در این تجاوزات و از لحاظ حقوقی و اخلاقی کار خلاف نمی‌کنن. همونطور که باران به طور طبیعی از ابر می‌باره، همینطور که به طور طبیعی یه پرنده تخم گذاری میکنه و او به دنیا میاد، در جامعه انسانی هم مثل حیات وحش و عالم نبات، اونی که قوی تره میمونه، اونی که ضعیفتره از بین میره، ابی هم نداره. حالا اصل انطباق با محیط رو هم اینجوری معنا کنی، بقای اصله رو اینجوری نتیجه بگیری. و این کلن معنیش اینه که انسانیت انسان رو با یک چنین استنادی نابود کردن. شما میدونید داروینیسم تو حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی آثار بسیار وحشیانه ای گذاشت بدون هیچ استدلال فلسفی و علمی، و وارد بخشهایی از علوم انسانی شد. ایدئولوژی هایی مبتنی بر علوم انسانی و علوم اجتماعی با این نگاه مادی به وجود آمد. اصلا فاشیزم و نازیسم همین بود. لیبرالیزم هم که فاشیزم زرورق پیچیده است. مارکسیزم هم که فاشیزم چپه. اینا همه شون تقریبا مبناشون بگن یا نگن یه چیزی تو همین حول و حوش داروینیزم اجتماعی بود. اسمش رو گذاشتن قانون تاریخ، قانون غریزه، تعریف انسان، اصالت سود. خب اینا همه بیانهای مختلف در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است در ظل این استنتاج غلط و نادرست. بنابراین این که بپذیرید یک اصل اساسی در همه تغییرات و تحولات مادی و مادیات وجود دارد و در اصل پیدایششون، ایشون میگه ما یه اصل دیگه رو بپذیریم، اونه که همه این منازع تنازعها و بقا و فناها رو کاملا توضیح میده. و او لزوما اینی نیست که میگید همه جا، نه اینکه کلا نیست، مطلق نیست. ایشون میگه آقا به اصل علیت توجه بکنید، علت و معلول. هر موجود مادی طبق قانون علیت دائم داره در یک موجودات مادی دیگه ای اثر میکنه و از یک موجودات مادی دیگه ای اثر میپذیرد. اثر میکنه در دیگری تا او رو به صورت مشابه خودش بیرون بیاره، یعنی از او کم کنه بر خودش بیفزاید، و متأثر میشه از یک عامل طبیعی دیگری که از خودش قوی تره، که او میشه علت این، میشه معلول او، و از این کم میشه تحت تأثیر او. اسم این رو میخواید بگذارید تنازع بقا؟ ما بحث اسم نداریم، اما شما آمدید بخشی، یه مصداق، یک سطحی از قانون علیت رو آمدید به این شکل نامگذاری کردید، بعد ازش یک نتایج غیر منطقی دیگه هم کسانی گرفتن. این یک مسئله. یک اصل دیگه در قانون علیت داریم، آقا در تأثیر و تأثیرات مادی، علتی که قوی تر است کم کم در موجوداتی که ضعیفترن و معلولن اثر میکنه، علت در معلول، یا او رو از بین میبره. دقت میکنید، آب میاد آتش رو خاموش میکنه، یا او رو به صورت خود در میاره، بیرون میاره و او رو تغییر میده، او رو تبدیل میکنه به یک موجود دیگری. اینو شما تفسیر مادی، او هم یک تنازع صرفا مادی خودانگیخته بیغایت و محروم از حکمت اگر تعریف بکنید، با توضیح بدید چرا یک چنین تفسیری روش میگذارید. از اون طرف وقتی میگن علت و معلول کل عالم ما تحت قاعده علیت، و بعد جای دیگری اثبات میکنن که قاعده علیت نمیتونه منشأ غیر مادی و منشأ الهی نداشته باشد و علت و معلول ها شبکه علیت نمیتونه 100% و فقط نهایتا تفسیر مادی داشته باشه، که اون بحث دیگری است جدا. ولی اینجا لازمه تأثیر و تأثیر علت و معلول ها اینه که یه موجودی تحت تأثیر یه علت هایی قرار میگیره و یه جا به شکل سازگاری با محیط خودش رو این قانون علیت نشون میده، یه جا به او عناوینی که شما میگید. در واقع هر سه تا اصلی که مبنای داروینیزم و اینهاست، بحث تطور انواع و تکامل و چه و چه، هر سه تا رو شما میتونید در واقع به قانون علیت ارجاع بدید. منتها وقتی که قانون علیت مطرح شد باید روشن بشود دقیقاً چه چیزی علت چه چیزی است و مصادیق اون که قابل اثبات و احراز باشد فقط در همون حوزه ایست که قانون علیت اقتضا میکنه. یعنی باید اثبات بکنید کجا چه چیزی علت چه تطور و تحولی است و تأثیر و تأثیر علت و معلولی کجا و به چه شکلی وجود داره. اگر یه جایی تونستی اثبات بکنید با تجربه یا با برهان عقلی یا با شواهد، به همون اندازه که اعتبار داره و تونستی در پسش بر بیاید، کاملا میپذیریم و این میشه یک مصداقی از قانون علیت. هر جا نتونی میشه نقض قانون علیت و قابل پذیرش نیست. اون وقت اون صورت مسئله بعدی که رادیکالتر و مقدمه است مطرح میشه و اون اینه که اگر یه مصداقی از علت و معلول پیدا کردی، چه در عالم طبیعت و ماده چه عالم غیر ماده، با تجربه یا با برهان تایید کردی یا اثبات کردی، تازه اونجا یه مسئله دیگری باید اثبات بشود که اصل علیت این علت ها و معلول ها و این رابطه بین اینا، این از کجا و چرا؟ وقت اونجا اثبات میشه که اینا قابل تبیین مادی محض به هیچ وجه نیست. خب پس از یک طرف مرحوم آقای طباطبایی جلوی این جریان های مادی که میخوان استنتاجات مادی و ماتریالیستی بکنن از تحول و تطور و انطباق با شرایط در موجودات مادی انسان، حیوان و گیاه، با اینا به این شیوه های منطقی و فلسفی مواجه میشه و همطور موارد نقض علمی تجربی که در غرب، خود غرب و شرق مطرح شد. از این طرف در برابر جریانایی که فکر میکنن که هر چی که جزء ادعاهای داروین و لامارک و حتی مارکس و کیوکی، اینا همه کلش جزء و کل و همه ضد الهی و مادی و ماتریالیستی است، نه ایشون روشن میکنه نه آقا، اینا تجزیه میشه، این ادعاش الهیش میتونه الهی باشه، این ادعاش اصلا نمیتونه الهی نباشه، حتما باید الهی باشه، خود او نمیتونه توضیح غیر الهی براش بده. این بخش از ادعا هم با فلسفه الهی قابل جمع، هم با فلسفه غیر الهی، با فلسفه الهی تناقض نداره. این قسمتش تناقض داره ولی او برای این قسمتش برهان نداره و اون ربطی به این نداره، اونو نباید از این نتیجه گرفت، دقت میکنید. اما در کنارش هم مرحوم طباطبایی میره به مقابله با کسانی که بعد از اینکه اینا جا افتاد و جو حاکم شد و دیگه همه باید میگفتن ما یه جمله مقدسی از مارکس، از فروید، از داروین یه چیزی باید نقل میکردن که متهم نشن که اینا مثلا غیر علمی هن، متعجر هن، مذهبی هن، اینا امول هن. وقتی اینا می آمدن می گشتن آیه و حدیث پیدا می کردن که بگه ها ببینی همین حرف داروین اسلام هم قبول داره و یه سری آوردن. البته عرض کردم با بعضی از اجزاء این دیدگاه که بخشش رو مثال زدیم، چرا هم عقل موافقه هم نقل، اما یه جایی هم برداشتن تحریف می کردن، همطور که مثلا گروه های مثل منافقین و اینا می آمدن گزینشی با آیات و احادیث مواجه می شدن و اونا رو هم منطبق می کردن با مارکسیسم به دلایل سیاسی، جاه طلبی، جو و مد حاکم و اینا. یه عده هم اینا رو با لیبرالیسم تطبیق می دادن، چنان که الان هم شما می دهد حتی آخوندهای معممی داریم تو نظام هم بودن و هستن اینا، چون مبنا و معیارش معیارهای مادی و لیبرال ماتریالیستی شده، در این حال میخواد مذهبی هم بمانه، تشابهات رو میبینه، تعارضات رو نمیبینه، گزینشی برخورد میکنن و میخواد بگه آقا اسلام اینه، یا آخرش میگه ما اون قرائتی از اسلام رو قبول داریم که با لیبرالیسم سازگار باشه، چون که اونا میگفتن قرائتی از دین رو که با مارکسیسم قابل جمع باشه، یکی هم میگه قرائتی از مذهب رو که با فاشیسم قابل جمع باشه. خب اینا قرائت مذهب نیست، اینا قرائت بازی و توهین به عقل و نقل هر دوست. دیالا فرصت نیست و شاید ضرورت هم نداره که من به چندین موردی که ایشون مصداقی اشاره کرد که کسانی آیه و حدیث آوردن برای اثبات و اینکه بله مثلا داروینیسم تمام اجزایش اسلامی است، مثلا چند تا آیه آوردن، منم آوردم اینجا که بهشون اشاره بکنم، من تا ضرورتی نمیبینم، به خصوص الان که دیگه داروینیسم مثل اون موقع ها خیلی مد روز نیست و حتی در غرب و شرق عالم هم مخالف زیاد داره. متاسفانه تو کتابای درسی ما هم گاهی میارن بدون اینکه توضیح بدن که آقا این نظریه یه بعد فلسفی داره، یه بعد تجربی داره، یه بعد مثلا کلامی اخلاقی داره، یا بحث نکن یا کامل بحث کن، این بعدشو، این اجزاشو قبول داریم به دلایل علمی تجربی، ایناشو قبول داریم چون برهان داره، اینا معقوله، اینا با عقل و نقل سازگاره، این بخشش هم مغالطه است، این نتیجه اون حرف نیست، یا این گزاره اصلا با هیچ برهان عقلی اثبات نمیشه و نشده، یا این بخش از ادعا و فرضیه حتی شاهد و معید تجربی نداره، اصلا قابل تجربه نیست. اینا دقیقا تفکیک بشه، همطور کلی یک چیزی آقا بده یا کلی خوبه، نه، این اجزا داره، یکی یکی باید بررسی بشه. این دو اصل هم تنازع بقا و تطور انواع بقا اصلا، اینا نه اصولی هن که 100% غلط باشن به لحاظ واقعی و نه 100% درست هن، فل جمله صحیح هن، در یک مواردی قابل قبوله و اتفاقا در اون موارد تأییدات قرآن و حدیث داریم براش، معقولم هست، اما البته قطعی نیست، نه اینکه برهان عقلی قطعی داره اما پذیرفته نیست. دو، هیچ منافات و تناقضی با نگاه الهیاتی نداره اون بخشاش، بخشای مهمی از ادعا در خیلی جاها کاملا مفهومه و اتفاقا توضیح الهیاتی بیشتر میطلبه تا قابل جمع تره با نگاه الهی و دینی تا با و توحیدی، تا با نگاه ماتریالیستی و مادی. در یک مواردی قطعا صدق نمیکنه و یک نتایجی، یک سری نتایجی هم که ازش گرفتن قطعا نادرسته. بعد اشاره میکنه بعضی از این آیاتی که چند آیه رو اشاره میکنه، این آیات اصلا ربطی به این مسئله نداره یا لزوما ارتباطی با اون نداره. و بعد ایشون همون که عرض کردم اشاره میکنه به اصل استخدام. یه اصل استخدام که باز مصداق ربوبیت الهی و هدایت الهی است برای بقای موجودات و از جمله انسان، که آیات قرآن هم ایشون براش میاره. بعضی هم این اصل رو بد فهمیدن، هم اینکه ایشون در حوزه احکام حقیقی و احکام اعتباری او رو تبیینی کرده، گزارشی از او داده برای توضیح یک منظوری، بعضاشتن با سفسطه و مغلطه نتیجه دیگری ازش گرفتن که انگار آقای طباطبایی در حوزه فلسفه اخلاق نگاهش با نگاه‌های که اصل اخلاق رو جعلی میدونن و براش مصالح و مفاسد حقیقی نفس الامری با توضیح الهی نیست و اصل اخلاق هم نسبی و جعلی و اینا، برشان یه همچین نسبت دروغی رو بهشون دادن، در حالی که ایشون هم در روش رئالیسم توضیح داده منظورش چیست، هم در آثار دیگریش. و مرحوم شهید مطهری و شاگردان دیگر ایشون، آقای جوادی آملی، آقای مصباحی یزدی، آقای حسنزاده و دیگران، آقای مکارم، اینا توضیح دادن که ایشون منظورش چیست. آقای سبحانی دیدم خب هم یک مغالطه و سوء استفاده در حوزه فلسفه اخلاق کسانی کردن که میخوان اخلاق پوزیتیویستی رو توجیه میخواستن بکنن، آمدن سوء استفاده. این هم نفاق دیگری بود، نفاق جدیدی تحت عنوان نواندیشی دینی که یه موجی تو دهه 70 داشتن، بعدم اغلبشون فرار کردن رفتن آمریکا و اروپا. حالا جز و اموات این بحثن، گرچه یه دهی دیر رسیدن بعد از 30 سال، تازه حالا اونا رو برمیدارن دشخال میکنن این ورور تکرار میکنن. اصل خود اونا مترجم بودن بدون رفرنس، باز اینا مترجم میشن یه دهی محدود. ولی خب اینم یک مغلطه است. اصل استخدامی که ایشون میگه اینه که خداوند انسان حیوان موجودات زنده رو طوری آفرید که طبق اون غریزه فطری و میل طبیعی که توضیح الهی داره، ما همه موجودات زنده از قوا و استعدادهای خودشون، امکاناتشون به نفع خودشون میخوان استفاده بکنن و نمیخوان بدون هیچ پاداشی و نفعی برای خودشون به دیگری سواری بدن و رایگان در اختیار او بگذارن. یک بحث حب نفس، خواستن خود، عشق به بقا، میل به ماندن، بیشتر ماندن، راحت تر ماندن، این عیبی نداره. متا اینو نباید ازش نتایج اخلاقی تحت عنوان اصالت لذت و اصالت سود بگیرید توصیه بکنید. یه توصیفی است که تفسیر الهی هم داره، اما با تعلیم و تربیت باید انسانی بشود، توسعه معنایی پیدا میکنه، سود و ضرر و لذت و الم. اینم یه بحثه که مطرح میکنه ایشون که حالا فرصت نیست که من بیشتر بهش بپردازم. اما اینکه اصل استخدام منشأ اینه که جامعه تشکیل میشه، تعاون پیدا میشه، بدبستان و تعامل پیدا میشه و این خداوند از طریق این تعاون و تعامل نوعی تمانع هم ایجاد میکنه که قرآن کریم میفرماد خداوند به وسیله بعضی از شما مانع فساد بعضی دیگر از شما میشود و میشید دست خدا در جامعه بشری. و این اونجاییست که جلوی داروینیزم اجتماعی رو میگیره، اون روح تعاون اجتماعی که او باعث کثرت و بقای جامعه میشود. و لذا اونجا در اون آیه قرآن هم خداوند نمیفرماد که خدا به دست عده‌ای از شما عده‌ای دیگر رو نابود میکند، بلکه میفرماد که این میشه، اگه نابود بود میگفت آه این هم یه تاییدیست برای همون تنازع بقا که قوی بمونه بقیه همه از بین برن. نه، میفرماد مانع فسادش بشه، یعنی جلوی زیاده روی اونو بگیره، نه اینکه همدیگر رو نابود بکنن. خب بحث بسیار مهمی است و دامنه وسیعی هم داره. من فقط خواستم در این فرصت به بخشی از دقتها و توجهاتی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کردن اشاره کنم، چون نسل جدید ما خیلی متاسفانه نمیشناسن بعضی از بزرگان رو. آثار ایشون رو برن ببینن، تفسیر 20 جلدی المیزان ایشون، آثار فلسفی و توضیحات کلامی ایشون، پاسخهایی که به شبهاتی که همین الان هم بخشش همچنان مطرحه و جوابش هم همون جواب هست. شاید جز نخستین کسانی بود که در دهه 20 تا 40 وارد این میدان شد، حلقه فکری تشکیل داد، شاگردان قوی تربیت کرد که آثار و برکاتشون همچنان ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.